رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، کیو مرسیتا هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 26 ژانویه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم طاهر سفر آغاز میکنیم.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان رئیس بانک ملی مرادعلی علی مردان را از مقامش سبک داشت و او را معاون نخست وزیر این کشور تعیین کرد. بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهور، وزیر کشاورزی و محیط زیست تاجیکستان عبدالرحمن قادری به مقام دیگر یعنی معاون رئیس ولایت ختلان تعیین شده است. حکومت تاجیکستان روز جمعه از فعالیت خود در سال 2007 نتیجه گیری کرد و تلویزیون تاجیکستان نمایش داد که چگونه رئیس جمهور بنابر بحران شدید انرژی در کشور مقامات رسمی را به شدت سرزنش میکند. مقامات روسیه و سربستان یک سازشنامه چند میلیارد دلاری امضا کردند که سربستان را به یک توزیع دهنده مهم گاز روسیه تبدیل خواهد داد. بر اساس سازشنامه یک شاخه لوله عظیم گاز روسیه به سربستان میرسد و در این کشور نیز یک انبار بزرگ برای ذخیره گاز مایع ساخته می شود. همچنین شرکت گازپروم روسیه قسمی زیادی سهمیه های شرکت دولتی نفت سربستان نیس را به دست می آورد. این سازشنامه بعد از ملاقات رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با نخست وزیر و رئیس جمهوری سربستان روز جمعه در شهر مسکو به امضا رسید. ولادیمیر پوتین در این ملاقات گفت کشورش قطعیاً مخالف مستقل شدن کوسوو، ولایت جدای خواهی سربستان است. رهبران ولایت عمدتاً البانی نشین کوسوو قصد دارند با زودی این ولایت را کشوری مستقل اعلام کنند. دولت مصر روز جمعه برای بستن مرز خود اقدام کرد تا مانع ورود فلسطینیان به خاک این کشور شود که این فلسطینیان برای ذخیره خوراک به مصر می‌آیند. بعد خراب شدن یک دیوار مرزی میان مصر و نوار غزه از طرف تندروان، ده‌ها هزار فلسطینی غیر قانونی به خاک مصر وارد شدند تا مواد ضروری برای زندگی را ذخیره کنند. نوار غزه تا کنون در محاصره اسرائیل قرار دارد. ماموران امنیتی مصر دیروز جای دیواری ویران شده مرز را سیمخار کشیده و با استفاده از ماشین‌های آپاش مانع ورود فلسطینیان به مصر شدند. در یک محله مسیحیان در شهر بیروت پایتخت لبنان ترکش قویه به وقوع پیوست که به گفته تلویزیون لبنان بر اثر آن 10 نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش‌ها در این ترکش ویسام اید افسر بلند رتبه پلیس لبنان جان داده است. بر اثر بمب‌گذاری چندین ماشین نیز خراب شده است. لبنان طی 14 ماهی که گرفتار بحران سیاسی است شاهد سلسله بمب‌گذاری‌ها و سوءقصدها به جان سیاستمداران در این کشور شد. مقامات رسمی افغانستان میگویند یک مخفیگاه اسلحه را کشف و از داخل آن 130 نوع گوناگون مین را پیدا کردند که ظاهرا از ایران وارد افغانستان کرده شده است. از این مخفیگاه 40 مینه حاضر زمانی از دور اداره شونده یافت شده است. مخفیگاه مذکور را در ناحیه اناردار ولایت فراه کشف کردند. رئیس اداره پلیس فراه خیال شایرباز در این مورد بر رادیوی افغانستان آزاد گفت:
شش مینه من کنترل است، اینجا دیده پرسنل است، دلایل و شواهد معلوم میشد به هر ترتیب از ایران وارد شدند.
با گفته خیال شایرباز، مخفیگاه اسلحه در خانه یکی از فرماندهان شناخته طالبان پیدا شد. دولت ایران ارسال هر گونه سلاح به جنگجویان طالب را رد میکند. مقامات تاجیکستان میگویند بر اثر یخبندی زیاد یکی از شاخه های رودخانه عظیم این کشور مجرایش را دیگر کرده است و خطر زیرآب ماندن محله های استقامتی را به وجود آورده است. رودخانه سیر واقع در شمال تاجیکستان که یکی از رودخانه های عظیم آسیای مرکزی می باشد بنابر سردی های اخیر یخ بسته است و حالا متخصصان تاجیک قصد داشتند با ترکانیدن یخ پیش مجرای رودخانه را باز کنند. حکومت عراق گفت که به ضد جنگیان القاعده در شهر موصل عملیات وسیع مقیاس را آغاز میکند. دو روز پیشتر از این بر اثر بمب‌گذاری ها در این شهر واقع در شمال عراق تقریبا 40 نفر کشته شدند. نظامیان آمریکا میگویند موصل آخرین شهر بزرگ عراق است که هنوز هم حضور القاعده در آن قوی باقی مانده است. نخست وزیر عراق نوری المالکی روز جمعه در شهر کربلا گفت که جنگ به ضد القاعده در موصل قطعی خواهد بود. و دیگر دایر به عملیات جزئیات ایران نکرد. و آخرین خبر این است که بعد استعفای نخست وزیر ایتالیا رومانو پرودی، رئیس جمهور این کشور جورجیو ناپولیتانو با رهبران سیاسی آینده این کشور را بررسی کرد. حکومت چپ میانه رومانو پرودی روز پنجشنبه از هم پاشید، زیرا پارلمان کشورش به او رأی اعتماد نداد. رئیس جمهور ایتالیا جورجیو ناپولیتانو حالا در پی تعیین حکومت موقتی است.
اخبار جهان را از همکارم طاهری سفر می‌شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در جلسه حکومت تاجیکستان بعضی تغییرات در ترکیب حکومت را اعلام کردند. مرادعلی علی مردانوف که بیشتر از 10 سال رئیس بانک ملی تاجیکستان بود، معاون نخست وزیر تاجیکستان در امور اقتصادی تعیین شد. تحلیلگران میگویند ممکن است این آخرین تغییرات کادری در ترکیب حکومت نباشد و میتوان تغییرات بیشتری را نیز منتظر شد. همکار ما ناصر جان مامورزاده در دوشنبه در گزارش خود راجع به این موضوع میگوید معمولا در جلسه های سالانه رئیس جمهور دست به تغییرات کادری میزند.
در حکومت تاجیکستان تغییرات نوی کادری صورت گرفت. در جلسه وسیع حکومت کشور که روز جمعه 25 ژانویه دایر شد، در برابر بررسی بیش از 40 مسئله مربوط به رشد اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان در سال 2007، رئیس جمهور چند مقام ارشدی کشور را نیز از سمتشان برکنار کرد. در این میان مرادعلی علی مردان، رئیس بانک ملی تاجیکستان است که پس از 11 سال فعالیتش در این مقام از وظیفه آزاد و معاون نخست وزیر کشور در امور اقتصاد تعیین گردید. وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست عبدالرحمن قادری که تنها یک سال در این مقام کار میکرد، معاون اولی رئیس ولایت ختلان و رئیس آژانس زمینسازی تاجیکستان دولتشاهگل محمدوف، معاون اولی رئیس استان سغد تعیین شدند. رئیس جمهور در این جلسه حکومت فعالیت نوکفایی کارخانه و وزارتخانه ها و بی‌مسئولیتی وزیران مالیه، رشد اقتصاد و تجارت، انرژی و صنعت و شرکت برق تاجیک را تاکید کرد. این جلسه در حال برگزار می شود که تاجیکستان دچار بی‌برقی، کمبود گاز طبیعی، توقف کار مراکز گرمی‌دهی کشور می باشد. امام علی رحمان، رهبران وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک را مورد سرزنش قرار داد، آنها را بی‌مسئولیت و بی‌وجدان عنوان کرد و برای اصلاح وضع برایشان 6 ماه مهلت داد. پرزیدنت از برق تاجیک تقاضا کرد که از حساب برق شرکت آلومینیوم تاجیکستان ساکنان کشور را با نیروی بیشتر تأمین نماید. آقای رحمان با شریف خان سمیف، رئیس شرکت برق تاجیک، چنین خطاب کرد:
چمیلون کار کافی از آلومینیوم
امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان. در همین حال رئیس جمهور به مقامات زیر ربط امر کرد تا جریان اجرای طرحهای مربوط به ساختمان نیروگاه‌های برقیابی در کشور را سرعت بخشند. آقای رحمان تاکید کرد که باید به زودترین فرصت مزایده یا تندر برای بازسازی نیروگاه راغون اعلام شود. همزمان گفته شد که در سال 2008 چند نیروگاه خرد برقیابی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. حالا در کشور ساختمان 17 نیروگاه خرد جریان دارد و تا سال 2020 باید 71 نیروگاه خرد در قلمرو کشور ساخته شود. برای اجرای طرحهای وابسته به ساختمان نیروگاه‌های خرد، دولت تاجیکستان نیم میلیارد دلار آمریکایی اختصاص داده است. رئیس جمهور تاجیکستان گفت اخیراً حکومت کشور به بانک‌های تجارتی 110 میلیون سومانی تخصص داد تا خواجگی‌های پختکار توانند برای انجام امور کشاورزی از این مبلغ‌ها به عنوان قرض با امتیاز استفاده بکنند. انتظار می‌رود که جلسه حکومت تاجیکستان روز شنبه هم ادامه کند و امکان دارد بعضی از تغییرات کادری اعلام شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جلسه حکومت تاجیکستان و تغییرات در ترکیب آن.
و اما همکار دیگری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی کشور نظر افکنده است به سیاست کادری دولت تاجیکستان. به باور اکثریت همصحبتان وی، حکومت امام‌علی رحمان که بیشتر از 15 سال باز در سری قدرت قرار دارد، به بحران کادری و سیاسی گرفتارند. گوش می‌دهیم به گزارش ذوالفقار اسماعیلیان.
امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فعالیت وزارت انرژی و صنایع، شرکت دولتی برق تاجیک و شهرداری دوشنبه را به دلیل مشکل برق و عدم فعالیت شبکه‌های گرمی‌دهی در شهر دوشنبه مورد انتقاد شدید قرار داد و حاضران در این مجلس انتظار داشتند که رئیس جمهور، وزیر انرژی و صنایع، همچنین رئیس شرکت برق تاجیک را از مقامشان بر کنار خواهد کرد. اما آقای رحمان تنها با آنها هشدار داد. آقای رحمان گفت: با اعتقاد رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، جنای محمد روزی اسکندروف، هدف از این تهدیدهای رئیس جمهور بر رهبران وزارتخانه ها جز یک گام تبلیغاتی که گویا رئیس جمهور غم بی‌برقی مردم را می‌خورد چیز دیگری نیست. با اعتقاد رحمت الله ولیف، رئیس جمهور بخواهد نیست توان برکناری این اشخاص از مقامشان را ندارد. با گفته وی، به این دلیل که دولت تاجیکستان با شیوه های محل سالاری تشکیل شده است. رحمت الله ولیف در این باره گفت:
کادرها باید که از روی تخصص، نه از روی محل، نه از روی خش و تبرچگی، باید که جا به جا گذاشته شود. متاسفانه این چیز تا امروز چونی نیست. با این حالت که امروز تاجیکستان آمده است، باید گفت که این حالت قریب حالت فوق‌العاده است و در این حالت باید که پورا حکومت با استعفا رود. با این چونی شده است که شفافیت کاری حکومت تاجیکستان تامین نیست و تامین نبودن شفافیت کاری حکومت تاجیکستان با هم می‌آورد که امروز حاکمیت با فلجی رفته ایستاده است.
نوردین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، نیست مطمئن است که سیاست کادری در تاجیکستان به شیوه های صداقت سالاری راه اندازی شده است. به گفته وی، وزیران هستند که طول 10 الی 15 سال اخیر از ریاست یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر تعیین می شوند و تعداد کادرهای جوان و حرفه‌ای در میان مقامات اندک است. نوردین قرشیبایف در این باره گفت:
متاسفانه سیاست جا به جا گذاری کادرها در حکومت تاجیکستان جوابگوی طلبات زمان نیست. با اندیشه من بیشتر با نه به خصلت های کاری شخص علاوه یا نامزد به منصب دولتی دقت میدم، بلکه به صداقت شخصی و نسبت به رهبر والا مقام.
اما امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، به این نظر است که در سیاست کادری تاجیکستان شیوه محلگرایی نقش مهم دارد.
همه چیش تعیین است. از روی چی او نور تعیین میکنه؟ از روی محل و از روی صداقت به جناب رئیس جمهور.
محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیز در سیاست کادری تاجیکستان شیوه صداقتمندی را از محل گرایی بالا میگذارد و به گفته وی، آن نفرانی که از سالها بدین سو در سطوح دولت از یک سمت به سمت دیگر تعیین میشوند، با رئیس جمهور صداقت شخصی دارند.
من عامل صداقت شخصی رو بالاتر میماندم. برای مثال اگر از لحاظ محل یک کادر با رهبران کشور هم محل است، ولی از لحاظ فکری اگر فرق کند و تمایل فکرش، اندیشش مستقل باشد، هم محل بودنش به نفعش کار نخواهد کرد.
اما دولت‌علی دولت‌زاده، معاون اولی رئیس حزب خلق دموکرات تاجیکستان که ریاست این حزب را امام‌علی رحمان رئیس جمهور بر عهده دارد، این ادعاهای کارشناسان را رد می‌کند. با گفته وی، در مقامات دولت نمایندگان کلیه محل‌های تاجیکستان فعالیت دارند.
در هیئت حکومت نمایندگانی به فرام همه محل‌ها هستند. پیش از همه صداقت نه به شخصیت سردار دولت، بلکه صداقت پیش از همه به منفعت های کشور ما، صداقت آنها به مردم تاجیکستان، به خلق تاجیکستان، این پیش از همه در نظر گرفته می شود.
ولی به گفته رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، جنای محمد روزی اسکندروف، جز نخست وزیر و رئیس پارلمان که بر اساس شیوه محلگرایی به منطقه شمال و نواحی وادی رشت منصوب است و در سیاست دولت هیچ نقش را ایفا نمی کنند، باقی همه رهبران نهادهای قدرتی و سیاسی در تاجیکستان
از منطقه رئیس جمهور تعیین شدند. رحمت الله ولیف و رهبران دیگر احزاب و سازمان ها که خود را مخالفی سیاست دولت اعلام کرده اند بعید می دانند که در سیاست کادری دولت تاجیکستان در سالهای نزدیک تغییرات جدی وارد شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پهلوهای روشن و نروشن سیاست کادری در حکومت تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. هاشم تاجی نخست وزیر کوسوو گفته است حالا یگانه مسئله مهمی روز استقلال کوسوو می باشد. 90% اهالی کوسوو را البنی تباران تشکیل می دهند. در صورت اعلان استقلال کوسوو، اتحادیه اروپا و امریکا آمادند این استقلال را به رسمیت بشناسند. حالا مقامات اتحادیه اروپا با رهبران کوسوو مذاکره انجام می دهند و به آنها پیشنهاد کردند که تا اعلان نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سربستان از اعلان استقلال خودداری کنند. در این باره گزارش داریم از همکارم سلیم ایوبزاد.
در پریشتین و در بروسل هفته های اخیر بسیاری ها انتظار آن بودند که به زودی روز اعلان استقلالیت کوسوو معین خواهد شد. ژورنالیستانی که در پس در مذاکرات اتحاد اروپا و رهبران کوسوو در بروسل انتظار خبر بودند، امید داشتند پیش از هر کسی دیگر از تعیین این روز تاریخی آگاه می شوند و به دیگران اطلاع می دهند. بناان وقتی که سروزیر کوسوو هاشم تچی از در برآمد، پرسیدند کی و پاسخ داد
Kosovo is ready still today for independence.
Kosovo alakay ba istiqlaliyat tayyor ast, ammo ba'zi muqarrarot dar miyon ast ki mo boyad arj guzorem va ba'zi mashvaratoy mavjud ast ki niz boyad ehtirom kunem. Vale ba surati kul Kosovo omoda va yak porcha ast va man fikr mikunam mo khele ba zudi dar Pristina e'lomiya khohem dod.
We will proclaim in Pristina very soon.
تا چه که از گفتشونید با مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا هاویر سالانه بیرون آمده بود، شاید حس کرد که از زون نه چونین پاسخی را انتظار بودند. بر زمین نه او و نه سالانه افشا نکردند که نتیجه صحبت آنها دقیقاً از چی عبارت بود. خبرنگار ما در بروسل احتالا بیاکس میگوید حراس اصلی این است که سنه این اعلامیه آشکار گردد و حساسیت هایی را در دور دوم انتخابات پرزیدنتی سربیا در 3 فوریه ایجاد کند. سخنگوی کمیسیون اروپا کریستینا ناج روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت وضعیت آنگونه حساس است که باید به وسیله های دیپلماتی برتری داد تا به اعلان های علنی. این تحولات به کارشناسان زمینه داد تا به چنین نتیجه گیری برسند که بروسل نمیخواهد ضمن مسئله کوسوو سربیا به شعارهای ضد غربی داده شده کسی را برگزیند که رو به سوی شرق دارد. منظور نامزد حزب رادیکال سربیا تومیسلاو نیکولیچ است که در دور اول 40% رای گرفت و میخواهد روابط زیشتری با روسیه داشته باشد. نیکولیچ رهبری حزب است که پیشوای معنوی آن وایسلاو شیشل با اتهام جنایت‌های ضد بشری و پاکاری‌های قومی در جنگ‌های بالکان در دادگاه هیگ یا گاگا به سر می‌برد. وی با پرزیدنت فعلی بوریس تادیچ سابقه دارد که خواستار پیوندهای قوی‌تر با اتحاد اروپا است، اما در دور اول همگی 35% رای آورد. هاویر سولانا مسئول سیاست بیرونی اتحاد اروپا با تکرار اصرار امیدواری کرد که سربها از تحکیم روابط با بروسل پشتیبانی خواهند کرد، اما رویدادهای اخیر و نه تنها انتخابات پرزیدنتی نشان می‌دهند که گزینه سربها دیگر است. روز چهارشنبه سربیا و شرکت گازپروم روسیه در بنیاد دو انشاءات انتقال و نگهداشت گاز به توافق رسیدند. در نتیجه تعیین تاریخ اعلان استقلالیت کوسوو که اتحاد اروپا از آن پشتیبانی میکند احتمالاً به تعویق میافتد. بقیده کارشناسان این اعلامیه به کمیش تا روز دور دوم انتخابات سربیا صدا نخواهد داد.
مسئله استقلال کوسوو و نقطه نظرها پیرامون آن.
ای ادامه مجله خبری از رادیوی آزادی. بانک اروپایی بازسازی و رشد میگوید نبود ثبات در بازارهای مالی جهان سرعت رشد اقتصادی اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان را کند خواهد کرد، ولی اقتصاد منطقه نظر به دیگر مناطق جهان به این سختی خوبتر تاب خواهد آورد. بانکی مذکور روز پنجشنبه گفت بنابر احتمال کند شدن رشد اقتصاد آمریکا و اروپای غربی، تولیدات ناخالص ملی در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق در سال 2008 نه 6.1 بلکه تا 5.5% را تشکیل خواهد داد. در ماه نوامبر سال گذشته بانک مذکور با تحلیل وضع اقتصاد کشورهای منطقه گفته بود که در سال 2008 اقتصاد 29 کشور منطقه در مجموع 6.1% رشد خواهد کرد. در این باره همکاری ما طاهری سفر گزارش می‌دهد.
اریک برگلوف اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه گفت اقتصاد اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق با بی‌ثباتی‌های بازارهای جهانی مالی به خوبی تاب می‌آورند، ولی با این وجود تأثیر منفی آن بی‌ثباتی را احساس خواهند کرد. با گفته اریک برگلوف، بی‌ثباتی در بازارهای مالی از سه راه به اقتصاد کشورهای منطقه تأثیر منفی خواهد رساند. اول از نظر توانمندی بانک ها، دوم بنابر بالا رفتن بهای قرضگیری و رشد اقتصادی آمریکا. اما تا کنون به گفته اریک برگلوف اقتصاد کشورهای منطقه به این فشار بیرونی تاب آوردند، از جمله اقتصاد تاجیکستان نیز. بختیار منصوروف نماینده دفتر بانک اروپایی بازسازی و توسعه به رادیو آزادی گفت هرچند اقتصاد تاجیکستان حالا تأثیر عمیق این بی‌ثباتی‌ها را احساس نکرده است، ولی از آن به نصیب نخواهد ماند.
تا امروز یکان تأثیر منفی و جدی این بحران به اقتصاد تاجیکستان مشاهده نشده است. بانک های ما به قدر کافی مستقلند، زیرا حجم زیادی سرمایه آنها از منابع داخلی گرفته می شد و آنها اساساً با استفاده از سرمایه و امانت های خود فعالیت می کنند. اما چون ارتباط بین همدیگری نظام مالی در جهان وجود دارد، از این خاطر تأثیرات بی‌ثباتی بازارهای مالی در تاجیکستان گوناگون خواهد بود. ولی تا کنون بانک های تاجیکستان از این بحران آسیب ندیده اند.
Наши таджикские банки так сильно как бы не были задеты этим кризисом.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه از وضع اقتصادی قزاقستان در تشویش بوده است، زیرا بانک های این کشور از بازارهای مالی جهانی قرض زیاده گرفته و به آنها پایبند شدند. اریک برگلوف میگوید بی‌ثباتی در بازارهای جهانی مالی تأثیر واقعی به اقتصاد قزاقستان دارد و این کشور نشان دهنده برجسته تأثیر بی‌ثباتی بازارهای مالی جهانی به اقتصاد منطقه است. اریک برگلوف میگوید کنتر شدن سرعت رشد اقتصاد آمریکا و یا حتی رکود آن تنها تأثیر معتدل به اقتصاد اروپای شرقی و قلمروهای شوروی سابق خواهد داشت، زیرا اقتصاد کشورهای این منطقه چندان پایبند به پول صادراتشان به بازار آمریکا نیستند. بندشه بختیار منصوروف نماینده دفتر بانک اروپایی بازسازی و توسعه در دوشنبه تأثیر منفی بی‌ثباتی بازارهای مالی جهانی به اقتصاد تاجیکستان هم ظاهراً ناچیز خواهد بود.
پیشگویی ها درباره احتمال کندی در رشد اقتصاد کشورهای اروپای شرقی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری را میشنوید. در مسکو در چهارچوبه جلسه شورای بین دولتی جامعه همکاری اقتصادی اوراسیا که در آن نخست وزیران شرکت میکنند، روسیه و بلاروس و قزاقستان درباره تشکیل اتحادیه گمرکی اسناد حقوقی امضا کردند. طبق اسناد امضا شده به این اتحادیه در قدم اول همین سه کشور وارد خواهند شد. سپس کشورهای دیگری عضو به آنها همراه میشوند. اتحادیه از سال 2010 به فعالیت شروع می کند. شش کشور شوروی پیشین یعنی روسیه و بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان عضو یورازیس می باشند. در حاشیه جلسه این شورا عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان با ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان در مسکو ملاقات و از وی خواسته است که انتقال نیروی برق خود را به تاجیکستان افزایش دهد. همکار ما محمد رحیم سیدر از مسکو گزارش می دهد.
نخست وزیر جمهوری تاجیکستان عاقل عاقلوف در جلسه شورای بین دولتی یورازیس سازمان اقتصادی اروپایی آسیایی روز 25 ژانویه در مسکو اعلام کرد تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد گمرکی آماده است و گفت ما هم تلاش میکنیم به اتحاد گمرکی وارد شویم. در جلسه روز جمعه یورازیس روسیه، بلاروس و قزاقستان با سازشنامه انجام زمینه های حقوقی اتحاد گمرکی سه کشور امضا گذاشتند. نخست وزیر روسیه ویکتور زوبکوف امضای اسناد حقوقی اتحاد گمرکی را برای توسعه فرایند همگرایی در چهارچوب سازمان مهم ارزیابی کرد.
рассчитываем, что и остальные члены сообщества по мере своей готовности войдут в таможенный союз.
ویکتور زوبکوف گفت رؤسای سه جمهوری هنوز ماه آگوست سال 2006 در سوچی برای تشکیل اتحاد گمرکی تا آخر سال 2010 به توافق رسیده بودند. ویکتور زوبکوف همچنین گفت انتظار داریم که قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هم به اتحاد گمرکی می پیوندند. در نوبت خود نخست وزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف تایید کرد کشور وی و همچنین قرقیزستان و ازبکستان به اتحاد گمرکی خواهند پیوست. اتحاد گمرکی به کشورهای عضو چی می دهد؟ این مسئله را برای رادیوی آزادی کارشناس پژوهشگاه اتحاد کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر ژاریخین توضیح کرد و گفت اتحاد گمرکی که شش کشور سابق شوروی تشکیل می کنند به منطقه آزاد حرکت آدمان، کالا، نقلیات و غیره در این گستره مساعدت خواهد کرد. در همین حال نخست وزیر قرقیزستان ایگور چودینوف پیشنهاد کرد برای حرکت آزاد شهروندان کشورهای عضو شرایط مناسب فراهم کرده شود و پیشنهاد کرد در مرحله اول برای حرکت آزاد بدون ثبت اقامت 90 روز شرایط داده شود. با گفته کارشناسان یورازیس یکی از روایت های دیگر اتحاد کشورهای مشترک المنافع خواهد بود که از سال 1992 در پی پاشخوری اتحاد شوروی تشکیل شد و از خود بیش از 200 سند به عمل باقی گذاشت. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
جلسه شورای بین دولتی جامعه همکاری اقتصادی اوراسیا در مسکو. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه صبحگاهی امروز را با امیدی کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه برنامه چشمانداز به شما پیشکش خواهد شد.
تا نیم ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیوم مرسیاتا در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا به هوس خواهی یارم، برای مهر و وفا بدیدم بس جفا به هوس خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم، با دلم یار ندارم.
یاری غم خوار ندارم چی کنم چی کنم دلی حیرانه ببین با منای چی شود دلی گیریانه ببین چی کنم چی کنم دلی حیرانه ببین با منای چی شود دلی گیریانه ببین
چشماندوز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیومزادم و طی نیم ساعت آینده در برنامه تحلیلی و سیاسی چشماندوز همراهی شما خواهم بود. در این نشر برنامه برخورد دولت و جامعه با اسلام در کشورهای غربی، روسیه، تاجیکستان و کشورهای همسایه با آن را مورد بررسی قرار داده ایم. بر پایه یک پژوهش افکار عموم که مجمع جهانی اقتصادی درباره مناسبات غرب و جهان اسلام منتشر ساخته است، همانا جدایی یا فاصله میان غرب و اسلام در حال افزایش ارزیابی می شود. این نظرخواهی در 21 کشور جهان انجام گرفته است و در هر یکی از این کشورها هزار نفری شرکت جسته اند. حالا از نور محمد خالزاده همکارم در پراگ بشنویم که محتوا یا نکات اصلی این نظرخواهی را در یک گزارش مفصل خلاصه کرده است.
طبق نظرخواهی هایی که مجمع جهانی اقتصادی درباره مناسبات غرب و جهان اسلام منتشر ساخته است، جدایی یا فاصله میان غرب و اسلام در حال افزایش است. هم غرب و هم جهان اسلام ادعا می کنند که طرف دیگر به فرهنگ و تمدن آنها احترام قائل نیست. در جهان اسلام جنگ 5 ساله عراق را تجاوز امریکا به این کشور ارزیابی می کنند. یکی دیگر از سببهای افزایش خصومت میان غرب و اسلام مناقشه های میان اسرائیل و فلسطین ارزیابی می شود. تظاهرات اعتراضی سال گذشته بعد از چاپ عکس های مسخره آمیز محمد پیامبر اسلام در روزنامه های بعضی از کشورهای اروپایی سبب دیگری از میان بردن اعتماد میان غرب و اسلام بوده است و مسلمانان آن را توهین به اسلام ارزیابی کرده اند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کارشناس در امور اسلامی نکات اصلی گزارش را تایید کرد و گفت مناسبات میان غرب و اسلام هیچگاه مثل امروز دشوار و شدید نبوده است.
وضع کنونی در مناسبات بین غرب و جهان اسلام شاید دشوارترین مرحله تمام تاریخی مناسبات دو جانبه باشد. خیلی هم جای تأسف است که هر دو جانب تا به حال راهی برآمدن از این حالت رو پیدا نکردند. البته کوشش ها هست، احساس می شود که بعضی دایره ها بخصوص دایره های دیپلماتی و دایره های علمی هر چه زودتر از پی برآمدن از این بحران هستند.
از آقای کبیری پرسیدم سبب چنین دشواری در مناسبات غرب و اسلام چیست؟
متاسفانه از جانب غرب امروز ها تصمیم در دست دایره های خیلی هم تندروی سیاسی و اصطلاح نیوکنسرواتیو هست که اونو هم در یک جایگی با دایره های نظامی دارن حرفی اول و آخر را میزنن. در عالم اسلام تمام تشبث در دست دایره های تندروی که معروف به دایره های تندروی مذهبی هستند و یا در دست دیکتاتورهای دنیوی هست که این دو گروه حرفی اول و آخر را با نمایندگی از عالم اسلام زده شدند و هر دو جانب در چنین شرایط خیلی هم از احتمال دور هست که یک راه حل مناسب را پیدا کنند.
طبق گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون که زیر نام جهان اسلام و غرب به نشر رسیده است، اکثریت پرسیده شدگان باور دارند که با وجود دشواری های موجوده میان جهان اسلام و غرب مناقشه های نظامی پیش نخواهد آمد. البته اعتماد یا عدم باوری از یک کشور تا کشور دیگر فرق دارد. مثلا در گزارش گفته می شود حکومت ایران که برای برنامه های هسته‌ایش با غرب در حالت رویارویی شدید قرار دارد، مردمش گفتند که از کشورهای غربی چندان تنفر ندارند. در حالی که ترک ها نسبت به کشورهای غربی بیشتر تنفر نشان دادند، زیرا به نظری بعضی ها گویا غرب سببی از عضویت بازداشتن ترکیه در اتحادیه اروپا شده است. در عربستان سعودی و پاکستان و ایران که مطبوعات غرب در مقاله های خود آنها را بیشتر به بنیادگرایی مذهبی ارتباط می دهد و امکان برخورد تمدن ها را استثنا نمی داند، تنها شماره ناچیز اهالی این کشورها گفتند که غرب و جهان اسلام در حالت مناقشه قرار دارند. در کشورهای اروپایی از افزایش مهاجرت مسلمانان اظهار نگرانی کردند و گفتند در نتیجه مهاجرت و افزایش شماره مسلمانان تهدید اسلام به فرهنگ آنها به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر در امریکا و اسرائیل و کشورهای جهان اسلام بر این عقیده اند که گفتگوی جانب ها و روابط به بهبود وضع کمک می کند. ولی کشورهای اروپایی نظری برعکس دارند و میگویند از چنین گفتگوهای میان غرب و جهان اسلام سود به دست نمی آید و ضرر آن بیشتر خواهد بود. محی‌الدین کبیری تحلیلگر تاجیک در امور اسلامی میگوید نظریه پردازی ها از هر دو جانب وجود دارد، ولی برای بهبود وضع تا حال راه های قابل قبول هر دو جانب پیشنهاد نشده است.
دایره‌های سالمی هم غرب و هم عالم اسلامی بخصوص دایره‌های علمی تا به حال جرأت پیشنهاد یک راه حل مناسب و قانع کننده هر دو جانب را نکردم. البته حرف ها هست، بحث ها هست، ولی هنوز هم این بحث ها، این طرح ها تا به حد طرح جانب ها به میان گذاشته نشده است.
اما کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق که به گفته کارشناسان دارای فرهنگ اسلامی می باشند، در مناسبات خود با غرب از سایر کشورهای اسلامی منطقه از جمله از پاکستان و افغانستان فرق دارند. تاجیکستان و ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان که اهالی بومی اشان مسلمانند، بعد از فروپاشی شوروی بیشتر تلاش کردند با غرب نزدیک شوند و دوریه که در سالهای شوروی با غرب به وجود آمد اکنون کمتر می شود. نظام‌های موجوده اداری که در این کشورها نظام‌های دنیوی اعلام شده اند در سیمای اسلام تندگرا دشمنی خود را می‌بینند. مثلا تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان فعالیت حزب التحریر را در قلمرو خود ممنوع اعلام کردند و با آن مبارزه می‌برند. با وصف چنین وضع آیا می‌توانیم بگوییم که در کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق مناقشه با غرب در زمینه مسئله های مذهبی یا اسلامی پیش خواهد آمد؟ محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کارشناس در امور اسلامی این امکان را رد می کند و می گوید در این کشورها دولت ها نسبت به اسلام مناسبت دوخوره دارند و گاه از اسلام به نفع خود نیز استفاده می کنند.
جامعه های آسیای مرکزی وقتی که ما درباره مردم، فرهنگ مردم صحبت میکنیم، این مردم مردم مسلمان هستند و فرهنگ فرهنگ اسلامی است در مجموع. البته از فرهنگ کشورهای دیگری آسیایی مثل افغانستان و پاکستان و عربستان و سعودی ایران کاملا فرق میکند، ولی در مجموع این را میتوان یک فرهنگ اسلامی نامید. ولی وقتی که صحبت درباره نخبگان سیاسی میرود، درباره نظام های دولت میرود، اینجا مسئله کمتر رنگ دیگر میگیرد. چون در تمام این کشورها ما داریم یک ایده از نظام های خودکامه یا افتریتری که خود را همچون نظام های دنیاوی معرفی میکنند و در حالت هایی که به نفع ایشان است از دین، از ارزش های اسلامی و فرهنگ مردم استفاده هم میشود. ما یک دخورگی را داریم که از یک طرف فرهنگ اسلامی در کوچه، در خانه، در بین مردم و از طرف دیگر داریم ساختارهای دولت‌های دنیوی که آن هم از نگاه بنده چندان دنیوی نیستند، با اون تعریفی که ما از دنیوی میدانیم و میشناسیم و در کشورهای غربی هست با اون شکل دنیوی هم نیستند و در حالت ضروری آن رو همچون کشورهای مسلمانی نشون میدهند و اگر ضرور باشد همچون کشورهای دنیوی و در حالتی که بخواهند با اروپایی اگر سر و کار داشته باشند خود را دوام دهنده فرهنگ و اسلوب دولت‌داری اروپایی.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون گفته می شود که در سلسله گزارش های سال آینده فعالیت حکومت ها و شخصیت های بازرگانی و مذهبی و همچنین مطبوعات در زمینه بهبود مناسبات غرب و جهان اسلام نیز زیر پوشش گرفته خواهد شد.
نکات اصلی نظرخواهی مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورتاون امریکا در ارتباط با مناسبات اسلام و غرب، گزارش نور محمد خالزاده را میشنیدید. اما برخورد دولت با دین اسلام در روسیه چگونه است؟ آیا در روسیه یک کشور نیمه اروپایی و نیمه آسیایی که با جمعیت بیش از 20 میلیون مسلمان نیز از اسلام به عنوان یک دین همراه با تروریسم نام برده می شود و یا روابط و همکاری مقامات با اهل اسلام و مخصوصا روحانیان سازمان های سیاسی اسلامی از کشورهای غربی فرق دارد؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش همکارم محمد رحیم سیدر در مسکو می شنویم.
معاون رئیس اداره مفتیات بخش اروپایی مسلمانان روسیه حریس حضرت صعوبیانوف میگوید فرق مناسبات مقامات روسیه با اسلام از کشورهای غربی در این است که اسلام برای روسیه دینی بومی است و در قطار دینهای مسیحی، یهودی و بودایی قانوناً به حیث یک از آیین‌های اصلی این سرزمین اعتراف شده است.
Достаточно четкое, сбалансированное и толерантное отношение, государственно-исламское отношение.
در روسیه الحمدلله بین دولت و مذهب ها از جمله دین اسلام مناسبات خوب، مثبت و با تحمل وجود دارد و افزود اسلام برای روسیه دینی عنعنوی است و میراث تاریخی محسوب می شود. مفتیات از سیاست دولت پشتیبانی می کند ولی مفتیات در دایره صلاحیت های خود به حیث اداره مذهبی به سیاست مشغول نیست، گفت نماینده مفتیات. در مقابل به دیدگاه نماینده رسمی مفتیات روسیه، اسلام شناس مستقل مارینا پاتکاپایوا میگوید وضع واقعی اسلام در روسیه نگران کننده است. در روسیه اسلام سیاسی وجود دارد. اسلام سیاسی سالهای 90 در روسیه خیلی فعال بود، حالا عقب نشینی کرده است ولی این عقب نشینی اجباری است.
Политический ислам сейчас, если он есть, он несколько отступил на второй план. Я не буду говорить, что его нет. Просто сейчас, в настоящий момент, он себя сильно не заявляет.
Муҳофизони ҳуқуқ дар бораи мушкилоти мусалмонон дар Русия маводи фаровон гирд оварданд. Елена Рябинина, коршиноси созмони Мемориал, мегӯяд, дар Кавкази шимолӣ таи як соли ахир 89 нафар ба далели мутолиаи китобҳои динӣ бо иттиҳоми мансубият ба ҷараёнҳои ваҳобия, ҳизбу таҳрир ва ғайра, ки дар Русия ҷараёнҳои исломии тундрав эътироф шуданд, зиндонӣ шуданд. Ин амал дар Чеченистони ҷангзада ва ҳам дар Доғистон зиёд мушоҳида мешавад. Феълан дар Татористон 12 нафар, ки ба ҳангоми хондани китобҳои динӣ дастгир шуданд, бо иттиҳоми сарнагун кардани ҷумҳурии Татористон ба додгоҳ кашонида шуданд.
Заканчивается следствие в отношении 12 человек. Предъявлена статья о подготовке насильственного захвата власти, который грозит срок до 20 лет.
در همین حال معاون رئیس مفتیات روسیه حریس حضرت میگوید در روسیه زمان احیای اسلام فرا رسیده است و میگوید در روسیه بیش از 20 میلیون مسلمانان با نمایندگی از 38 ملت کار و زندگی میکنند و بیش از 6000 مسجد فعالیت میکند. این در حالی است که مهاجری تاجیک دلشاد سعید میگوید به سبب کمبود جای در مسجدهای مسکو در زمستان های سرد نماز را در روی برف ادا میکنیم.
Ну, альхамдулилла, 7 сол аст ки дар Москва ҳастем. Як нави шароито аст, масалан дар Москва 4-5 масҷид аст. Аммо ба у қадар аҳолии таҳҷуи ки таҳҷуи мусулмони дар Москва зиндагӣ мекунад ва у қадар аҳолии мусулмони омаде ки дар Москва аст, ин шароито ҳаҷми масҷидҳои Москва умуман мувофиқат намекунад. Мо аслан ҳатто дар намозҳои ҷумъа همه این نمازهای جمعه را با وجود اون که در مسکو اینقدر خنکی ها برف چیز است ما در بیرون ادا میکنیم مومن جو نیست.
دلشاد همچنین گفت ده ها مهاجران مسلمان در روسیه از سوی گروه های ملتگرا کشته شدند ولی کسی برای آنها جواب نگفته است.
مسلمان ها را که در هر جا تعقیب میکنند مثلا میکشند اتن و از نگاه دینیشون ملیشون اومان یکون جوابی ندادن، حتی اکران باید یکون مثال جوابی یکون میتینگ یکون نمویش یکون چیزم تشکیل نکردن بازیدی مثلا همین گلابوری توی مثال روسی.
در گزارشات مفتیات روسیه گفته شده است در روسیه پادشاهی 12000 مسجد عمل میکرد ولی در زمان شوروی به دلیل اسلام ستیزی در این کشور 50% آنها از بین برده شد که برقرار کردن آنها سرمایه و زمان می خواهد. در روسیه تاتارها، باشقیرها، چچنها، اینگوشها، داغستانیها و قبردین و بلقارها مسلمانان تهجایی هستند. شماره مسلمانان در روسیه از حساب مهاجران از آسیای مرکزی سال از سال زیاد می شود. اسلام در روسیه تاریخ بیش از هزار ساله دارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو، برای برنامه چشمانداز.
روابط دولت روسیه با دین اسلام و سازمانهای اسلامی، گزارش محمد رحیم سیدر را در مسکو میشنیدید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در گزارش مجمع جهانی اقتصادی، میزان همکاری مقامات با اسلام و گروه‌های اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی نیز مورد پژوهش قرار گرفته است. نظام‌های حاکم در این کشورها نظام‌های دنیوی اعلان شده اند. از این رو آنها در سیمای اسلام و روحانیان همواره رقیبان خود را می‌بینند. از طرف دیگر اعتماد و باوری که مردم به این گروه دارد باعث ناراحتی حکومت‌ها شده است. حالا از همکارم نصیب جان امانی بشنویم که موضوع را در کشورهای آسیای مرکزی به بررسی گرفته است.
مغربی نمایندگان دین اسلام بران نظرند که در کشورهای آسیای مرکزی که اکثریت اهالیشان مسلمانند، باید به این دین غمخوری و آن را چون واسطه تربیت مردم استفاده نمود. از جمله یحیی خواجه عبدالله‌زاده، رئیس اداره دینی ولایت قزاقستان شمالی، چنین اندیشه دارد که در کشور آنها این نکته را حاکمیت درست درک کرده است.
بسیار همینطور مناسبت بسیار خوب از همه طرف، از همون رئیس جمهور سر کرده تا همون کارکنای مثال ولایت رایان همینجا، حتی که ماها را از طرف دینی نظارت میکنم. در نزد هر یک مسجد باید که دانش آموزی باید باشد، یعنی سواد ناک کردنی مسلمان ها. باز هم با رهبری همه پریزیدنت مثال من 4 مدرسه باید که در قزاقستان رفع شود، استانه کشاده شد، در چینکن کشاده شد، منحال با در 2 آبلاسی دیگه باید که مدرسه ها کشاده شود رسمی.
یرلی توکوجانوف، رئیس کمیته اوید به ادیونی وزارت عدلیه قزاقستان نیز گفت که چون در قزاقستان خلقهای گوناگون زندگی میکنند و دین اسلام یکی از دینهای اساسی است، این را حتما باید مد نظر گرفت. از سوی دیگر، دین هرچند در کشور از دولت جداست، ولی آن از جامعه جدا بوده نمیتواند.
Хотя религия отделена от государства, но религия не отделена от общества.
Ба чун жудо аз жомия нест, ба хама масоиди умда ки марбут ба жомия аст, бе шубха давлат таваджух мекунад, ба ба вежа ба масали дини ислам нест. Ба гуфти охой Тукжонов, дар Казахстан 2 анжумани адюни джахани дойр гардид, ба ин худ баянгари он аст, ки дар кишвар барои ахли дин ва аз жумла мусалмонон ягон садди вуҷуд надорад. ولی در این رابطه نینیل فاکینه، سروری کمیته بین‌المللی هلسینکی آید به حقوق بشر در قزاقستان، نظری دیگر دارد. بندشی وی در قزاقستان و عموماً کشورهای منطقه به دین اسلام مناسبت دوگانه موجود است. از یک سو به نظر چنین میرسد که حکومت‌های منطقه به این دین غمخوارانه مناسبت میکنند، ولی چنین مناسبت را به همه جریان‌های دینی نمیتوان مشاهده نمود.
И прямо преследуют проповедников, скажем, джамаат Маджахедов, ну и другие, ну уж я не говорю о ваххабитах, хизбут-тахрир и всех остальных.
سروری کمیته بین‌المللی هلسینکی آید به حقوق بشر در قزاقستان میگوید که در کشور آنها به اهل تصوف و نمایندگان جریان احمدیه ناباورانه مناسبت می‌نمایند و روی راست نمایندگان جمعیت مجاهدان را تعقیب می‌کنند و درباره مناسبت با حزب التحریر و وهابیان جای گپ هم نیست. خانم فاکینه همچنین از آن اظهار نگرانی میکند که در قزاقستان برای فعالیت دینیشان صدها نفر محکوم به زندان گردند، ولی وقتهای اخیر چنین محکوم کنی ها در اینجا کاهش یافتند، ولی در ازبکستان وضع همانان نگران کننده باقی میماند و در اینجا هزاران نفر اهل دین عذاب زندان میکشند. این گفتران محافظ حقوق انسان در ازبکستان که الان در قزاقستان پناه برده است و از گفتن نامش خودداری نمود نیز تایید کرد. با گفته همصحبتی ما در ازبکستان، کسی که آزادانه حرف می زند نماینده مخالفت اسلامی خوانده به زندان می اندازند. محافظ حقوق انسان در ازبکستان می افزاید که در آنجا اهل دین زیر نظارت نمایندگان نهادهای انتظامی اند و آنها آزادانه اندیشه کرده نمی توانند. به گفته محافظ حقوق انسان در ازبکستان، سرنوشت اشخاص سرکش از اطاعت نهادهای انتظامی روشن است. آنها را به حجت‌های جعلی و بهانه‌های گوناگون و پیدا کردن یگان نقصان ساخته محکوم میکنند. با تاکید همصحبتان ما، سبب همه این عملهای خلاف قانون و آزادی‌های انسان و وجدان آن است که در چنین کشورها از دین همچون نیرو می‌هراسند. محافظان حقوق بشر از جمله نینیل فاکینه برانند که مناسبت به اسلام و دیگر دینها تنها در قرقیزستان کمی بهتر است. نصیب جان امانی، آلماتا، مخصوص برای مجله چشمانداز رادیو آزادی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
و در این قسمت برنامه به بررسی وضع روابط دولت و دین اسلام و حضور اسلام سیاسی در صحنه سیاسی تاجیکستان می‌پردازیم. در اول گوش دهیم به گزارش همکارم کیمر سیعتا در دوشنبه که این موضوع را با اهل دین و کارشناسان در میان گذاشته است.
اگرچه کارشناسان مسائل دین ارتباط دین و دولت در تاجیکستان را در گذشته نچندان دور متدل ارزیابی میکنند، اما وضع دو سال اخیر نشان میدهد که مقامات حکومتی با مذاهب مختلف از جمله دین اسلام به گونه دیگر برخوردارند. با این همه به اعتقاد بیشتر کارشناسان، مقامات قانونگذاری تاجیکستان هنوز رسما فعالیت گسترده 86 سازمان مذهبی و هم یک حزب سیاسی اسلامی را در کشور محدود نکرده است. پیروان دین مبین اسلام که 97% ساکنان تاجیکستان را تشکیل میدهند، از تخریب برخی از مساجد پنج وقته در دوشنبه و دانشگاه را نیافتنی حجاب داران، محدود کردن حضور نورسان در نماز جماعه، تحت سنجش قرار گرفتن امامان مساجد پایتخت از سوی شورای علما با دستور شهرداری دوشنبه و هم تغییر نمود ظاهری دانشجویان دانشکده اسلامی تاجیکستان را از اقدامات دولت در راه تجدید نظارت بالای مؤسسات دینی ارزیابی میکنند. اما عبدالله حکیمی رهنما، تحلیلگر مرکزی مطالعات نزد رئیس جمهور تاجیکستان، وضع ظاهری مناسبت دولت با اسلام را مثبت ارزیابی میکند. با پندار وی در کشور زمینه‌های حقوقی و عملی موجود است که میتوانند مناسبت خوبی دولت با دین را تامین سازد، ولی میگوید او یک مشکل ذهنیه که مبارزه با دین عنوان شده از دوران شوروی اتئیستی باقی مانده است، نمیگذارد که چنین وضع معتدل در مناسبت دولت با پیروان دین اسلام حکم فرما باشد.
و در سطح تجربه عملی، تجربه که ما از سال 1999 به این سو داریم، تجربه همزیستی عملی نیروهای دینی از جمله نیروهای سیاسی دینی و دولت، این تنها در تاجیکستان هست، در منطقه ما. برای همین از این نظر این تجربه ما واقعا هم از نظر حقوقی و از نظر عملیه سیاسی خیلی نادر است. این یک طرفی مسئله. در عین زمان باید اعتراف کنیم که همون مشکلی پسیکولوژی یا مشکلی روانی که نسبت به دین، نسبت به فعالیت‌های دینی در دوره شوروی بود، در بخش بزرگی از الیت سیاسی ما حفظ شده است.
مقامات تاجیکستان از فعالیت سیاسی حزب نهضت اسلامی و حضور نمایندگانش در پارلمان کشور را نمونه بهترین همکاری با اسلام می‌دانند. کارشناسان میگویند دولت به خاطر به هم نزدن سازشنامه صلح تاجیکان که در سال 1997 میان دولت و مخالفین به امضا رسیده و حزب نهضت اسلامی نیز یکی از جانب‌های صلح کننده بود، از اقدامات جدی‌تر علیه آن کار نمی‌گیرد. اما طی سال‌های اخیر برخی از فعالان این حزب در شمال تاجیکستان به دلیل همکاری و جانبداری از حزب التحریر بازداشت و محکوم به زندان شدند. واحد خان قاصدنوف، رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، برخورد مقامات دولتی با دین، مخصوصا دین اسلام را در سالهای اخیر منفی ارزیابی میکند. آقای قاصدنوف میگوید امروز مقامات دولتی از افزایش نفوذ اسلام و فعالیت گسترده دیگر سازمانهای دینی در هراسند و آن را برای امنیتی کشور خطرزا میدانند که اشتباه بیش نیست.
هر چند حکومتداران اگر که میخواهند پیش راهی گسترش دین را گیرند، آزادی این کار برآمده نمیتواند. نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام جهان دین اسلام رو به گسترش دارد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه امروز در همه ساحه‌های زندگی مردم به مشکلات دچار است، خصوصا مشکلات اخلاقی که امروز تمام جامعه را فرا گرفته است، راه حل اون اصلاح آوردن جامعه این رو آوردن به دین است، نه مبارزه به مقابل. امروز واقعا این باعث نگرانی است، خیلی باعث تشویش است که اونها امروز با هر راه میخواهند پیش راه گسترش دین گرن به مقابل دین مبارزه برند.
اما به نظر کارشناس مستقل عبدالغفار کمال، وضع مناسبت دولت با دین چندان نگران کننده نیست، هرچند مشکلات جزئی در مناسبت دو جانب به میان آمده است. و میگوید دولت هنوز تصمیم جدی نگرفته است که باید فعالیت دینداران را در کشور ممنوع کند. به باوری آقای کمال، اینکه یک حزب رسمی اسلامی و بیش از 80 سازمانهای دیگر غیر اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند، میتوان نتیجه گیری کرد که وضع همکاری خوب است.
جایگاه واقعی دین هم در جامعه، هم در مردم، هم در میان ساختارهای دولتی هنوز معین نشده است. من برای چی واقعی میگم اینه که دین در کجا قرار دارد. مثلا هر یک منصبدار نمیداند که تا کجا میتواند به دین هجوم کند و تا کجا میتواند برعکس از دین برای مشروعیت بخشیدن به همان ریاست خود استفاده کند. یعنی تا کجا میتواند با زیردستانش و با مردم درباره دین، درباره رفتارهای دینی آنها اجازت دهد، تا کجا اجازت ندهد. این وقتی که نیست، هر کس برداشت خود را میکند. بعضی از مسئولین رده های پایانی وقتی ما میگیم دولت دنیوی، این دنیوی را متاسفانه ضد دینی میفهمند. وقتی ما میگیم دنیوی یعنی دموکراسی آزاد و حقوق بنیاد که در آن یک انسان میتواند دین داشته باشد و نیز میتواند دین نداشته باشد.
به این ترتیب تخریب برخی از مساجد در دوشنبه، منع شرکت دختران حجاب پوش در دانشگاه ها، تهیه طرح جدید قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی که آزادی‌های دینی را به مراتب محدود می‌کند و به اختیار وزارت معارف تاجیکستان واگذاری تنها دانشگاه عالی اسلامی تاجیکستان، مصادره و به کام آتش کشیدن نوارهای ویدیویی و اودیویی موعظه‌های روحانیان معروف کشور در دو سال اخیر را کارشناسان نوعی از تیرگی روابط دولت با اسلام ارزیابی می‌کنند. وضع پیش آمده نشان می‌دهد که برخورد دولت با دین همچنان مرموز است و طور تحلیل‌گران میگویند نمی شود به طور مشخص پیش بینی کرد که پیامد آن برای کشور چگونه تمام خواهد شد.
گزارش همکارم کیومرسی عطا را میشنیدید. تیرگی روابط دولت با اسلام و علمای اسلامی در تاجیکستان گاه از آن نیز منشأ میگیرد که ضمن سخنرانی های خود مسئولان برای فرجام بی ثمر این و یا آن عمل ملا و یا مساجد را مقصر می حسابند. اخیرا غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در یک جلسه با شرکت مسئولین این ولایت از گسترش دامنه فعالیت ملاها و روحانیان اظهار تشویش کرده تاکید میکند که مساجد جای عبادت است، نه جای بحث های سیاسی. وی گفته است که نمایندگان روحانیت ولایت با تبلیغ و تشویق غیرقانونی خود حتی باعثی به مکتب نرفتن دختران می شوند. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در مراسم تجلیل از 15 سالگرد اجلاسه خوجند که او را به سر قدرت آورده بود اعلام کرد که بنیاد مساجد زیاد بر حل مشکلات مردم کمک نمی کند.
همه ای ماهی شما بباشید ماها شغیم و مشید های زیاد کنیم و ایدیم که اینه حمیقتی باید میشود دولت ما آباد میشود. اگر 10,000 مشید سازیم تا اگر بس کدرهای جوان را تربیت نکنیم، تا متخصص های ملی را تربیت نکنیم، انجینیر را عالم های دیگر تاجیکستان طرفی نمیکنند، برعکس در ایزولیسه میمونند.
در همین حال محمود جان تورجانزاده یکی از روحانیان سرشناس تاجیک میگوید قوانینی که تا همین نزدیکی ها فعالیت دین و مؤسسات دینی در تاجیکستان را به تنظیم می درآورد در راه اجرای فرایض دینی مشکل پیش نمی آورد. اما طرح تازه قانون آزادی وجدان و قانون تنظیمی رسم و انعنه که اخیرا قبول گردید موانع جدی در این زمینه پیش آورده است. با باور آقای تورجانزاده در وقت‌های اخیر مناسبت دولت با دین در تاجیکستان رو به سردی گراییده است.
مناسبت دولت را با دین از قانون اساسی کشور معین میکنند. اکثر مسائلی که امروز بین دولت و دین، یعنی اختلاف بین دولت مردان و دینداران مشکل ایجاد نموده است، برخلاف قانون اساسی کشور است. مثلا در اساس عریضه مردم به قید نگرفتن بعضی مسجدهایی که امروز بسته شده استادن و یا خراب کرده شده استادن، همین عمل خود برخلاف قانون آزادی وجدان و مؤسسه های دینی است. باید طبق قانون آزادی وجدان یا به رسمیت شناختن مؤسسات دینی در اساس عریضه هایی که مثلا تقدیم می شود باید این مسجد ها به خیر گرفته شود، ولی متاسفانه نه به خیر گرفته می شوند، برعکس به جای به خیر گرفتن بسته و خراب کرده می شوند.
با این همه با باور بیشتری کارشناسان روابط دولت با مساجد و اهل روحانیت و نیز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نهایت نه به آن حد سرد خواهد شد که ناآرامی و ناامنی در کشور را به بار آورد، زیرا نیروهای سیاسی تاجیکستان هم آنهایی که همین حالا در سر قدرت هستند و هم آنهایی که به عنوان مخالفین اسلامی یک طرف قضیه صلح تاجیکان در انجام درگیری‌های 5 ساله دهه 90 را تشکیل می‌دادند، از چنین فرجام جلوگیری خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در همین جا مجله سیاسی چشم انداز را به پایان میبریم و من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، ای نور خدا در نظر از روی بگذار که در روی تو بینیم